أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز صحبت راجع به یک بیماری به نام ابرده، البته می فرمایند ابرده این الفش همزش زیاده و در اصل همون برده. برده و ابرده به معنای سردی، حالا یا از غلبه بلغم. مهم این است که بدن سرد است و مرطوب، سردی و رطوبت بر بدن غالب میشه و بدن سرد میشه و این بهش میگن ابرده. خب سردیه، یه جور سردی و یه جور غلبه رطوبت است. البته تعبیراتی که در روایات وارد شده، گاهی به اسم ابرده، گاهی به اسم ابرده در مفاصل، سردی در مفصل، گاهی سردی در مفصل و گاهی هم سردی عمومی که شامل کل بدن. هر دو مورد در روایات ما ذکر شده. خب راجع به درمان ابرده باید ببینیم دارو و درمان ابرده چیه. مهم این است که حالا مراد از ابرده همون سردی، خواه سردی کل بدن یا خواه سردی یک قسمت خاص از بدن. درمان اولش انجیر، انجیر برای ابرده و سردی مناسب و مفید. روایتی از پیامبر داریم، می‌فرماید که کل التین، انجیر بخورید، کل التین الرطبه والیابس، چه تازه باشه و چه خشک باشه انجیر بخورید. و پیامبر می‌فرماید انجیر بخورید و از مسلمانان می‌خواهد که انجیر بخورند، لابد برای اونها فایده داره، مفیده و نافع است. فوائدی هم خود پیامبر ذکر میکنند، میفرماید فانه یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن رو زیاد میکنه. یزید فی الجماع، البته خطاب پیامبر اختصاص به مردان نداره، شامل خانوما هم هست. این انجیر میتونه تقویت جنسی هم برای آقایان هم برای خانمهایی که مبتلا به سردی مزاجن. فانه یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه. معلوم میشه طرفینیه، تأثیرش بر دو طرف است، یک طرف نیست. یزید فی الجماع و یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکنه. حالا یا خونریزی بواسیر را قطع میکنه یا اینکه دانه های بواسیر را قطع میکنه و ریشه‌کن میکنه. یقطع البواسیر و ینفع من النقرس والابرده، برای بیماری نقرس مفیده، و برای ابرده هم مفیده، هم برای نقرس مفیده، هم برای ابرده مفیده. پس انجیر داروی سردی بدن است، داروی سردی یک قسمت خاص از بدن. برای سردی مفصل مفیده، برای سردی عموم بدن هم مفیده. انجیر همچه خصوصیتی داره. برای درمان التهاب مفصل و سردی مفصل ها عرض شد که انجیر با شنبلیله بپزند و آبش بخورند. اون درمان مفصل هم میتونه باشه انجیر، البته با شنبلیله که حتمیه، ولی بدون شنبلیله هم شاید این خاصیت رو داره. داروی دوم ابرده داروی شافیه است. خب شافیه، درباره شافیه اینچنین وارد شده: انه اذا اتا علیه 15 شهرن، هرگاه شافیه 15 ماه بشه، 15 شهرن، فانه ينفع من السحر والحامه والابرده والارواح. برای سحر مفیده، برای دفع سحر و آسیبهایی که سحر و جادو به انسان میزنه مفیده. شافیه 15 ماه این خصوصیت رو داره، برای دفع سحر، برای دفع آثار سحر، آسیبهایی که سحر و جادو به انسان میزنه. شافی 15 ماه این آثار رو دفع میکنه و برطرف میکنه. برای حامه، حامه حالا اختلافه، بعضی هم میفرماید خلط نارس است. برای خلط نارس مفیده، شافی 15 ماه برای خلط نارس مفیده. البته خلط نارس سبب سردی، خلط خودش به طور کلی بدن رو سرد بکنه و جلو حرکت خون رو میگیره و سبب میشه که انسان احساس سردی و سرما میکنه. برای حامه خوبه، ولی ابرده سردی بدن. ولی ارواح، حالا ارواح به چه معناست؟ میفرماید ارواح به معنای بیماری های سخت ولی علاج. ان عامت هذه الارواح، ارواح بفرماید یعنی بیماری سخت و صعب العلاج. بیماری های صعب العلاج شافی 15 ماه را درمان میکنند. شافی 15 ماه بیماری های صعب العلاج و لاعلاج را درمان میکنند. همچه خصوصیتی داره شافیه که در روایات ازش تعبیر میشه به ارواح. روایتی هم قبلا خوندیم: ان عامت هذه الارواح، تمامی این بیماری های سخت، من بلغم محترق، از بلغم سوخته، او دم مثلا محترق، من بلغم غالب او دم محترق او مرت غالبه، به خاطر بلغم یا دم یا مره است. خیلی مهم اونجا تعبیر به ارواح آمده و معنا شده به بیماری های سخت و لاعلاج. خب یکی از درمان های ابرده یه عوذه، یه دعایی که با آب آسمان بله باید استفاده بشه، وارد شده که برای فلج و قولنج و حم و ابرده و ریح، بله برای هر درد و هر دردی چی را باید بخونید؟ ام القرآن فاتحه و قل هو الله احد و المعوذتان، ثم تكتب بعد ذلك. هم خواندن هم نوشتن است. اول اینها را میخونید، سوره حمد را میخونید، قل هو الله را بخونید و معوذتین، بعد هم این را مینویسید. علاوه بر خواندن نوشته ای هم داره که همراه داشته باشه: اعوذ بوجه الله العظیم و عزته التي لا ترام و قدرته التي لا يمتنع منها شيء و من شر هذا الوجع و ومن شر ما فيه ومن شر ما اجد. خب تا آخر این دعا این نوشته میشه روی چی؟ روی کتف گوسفند یا روی یک تخته، اون را بشوره با آب آسمان و ناشتا بنوشد و موقع خواب هم اول بنویسه و بشوره و این آب این نوشته را ناشتا و موقع خواب بایستی بنوشه. این درمان ابرده بلکه درمان فلج و درمان قولنج و یعنی ورب روده بزرگ و الحام خلط نارس، بله برای خلط نارس هم مفیده آبش بخورن. البته بیشتر نوشته ها بایستی با آب زعفران یا آب زعفران و تربت یا آب زعفران و مشک، در روایت به این شکل آمده نوشته ها اینجوری باید نوشته بشه. بله خب این راجع به ابرده بدر چی؟ بله بله صبح ناشتا اندمنامی موقع خواب، یا بار ناشتا یا بار موقع خواب، بیشتر داروهای اسلامی این چنینیه. خب این ابرده تمام شد. بحث بعدی راجع به بروده. بروده یعنی سردی، یعنی انسان بدن سرد میشه و سردی بر او غالب میشه. شاید با ابرده یکی باشه، حالا یه ممکنه تفاوتهایی داره، ولی ما چون واجهش فرق بکنه، یکی ابرده یا ابرده یا یکی بروده، اینها را جداگانه بحث میکنیم. بروده یعنی سردی. خب سردی شاید بعضی ها معتقدن که سردی علت بیشتر بیماری هاست. معروف در اذهان مردم هم همینه، سردی علت بیشتر بیماری ها. معروف بین مردم میگن سردی، گرمی یه دونه انار، برای درمان گرمی یه دونه انار که بخوری مشکل حل میشه، ولی برای سردی برو به عطار. اینجوری معروف بین مردم، شایع است که سردی سخته، بیماری های سخت به دنبال داره و نیاز به دارو و درمان جدی داره. سردی این چنین است، ولی گرمی خیلی مهم نیست. شاید اینجوری عقیده مردم و طب سنتی اینه، ولی از روایات ما استفاده میشه هم سردی و هم گرمی باعث بیماری میشه. بیماری های سرد داریم، بیماری های گرم هم داریم. این بیماری های گرم هم کمتر از بیماری های سرد نیست. خلاصه از مجموعه روایات این معنا به دست میاد. بله البته ابرده سردی در لغت میگن ابرده یعنی سردی درون، بیشتر میگن سردی درون و مفاصل، یا درون یا مفاصل، ولی سردی شاید کل بدن باشه. بروده سردی کل بدن باشه. خیلی خوب، حالا یه روایت خیلی جالب داریم، روایتی است که واقعا سرمشق باید باشه، خیلی چیز مهمی است و ارتباط به اخلاق هم داره. در این روایت بفرماید ان من الحرارتی الحده، از گرمی که انسان تند و عصبانی میشه، سببش گرمیه. ان من الحرارتی الحده، تندی و گرمی معلوله گرمی است، تندی و تندی و عصبانیت معلول گرمی. بدن انسان اگر گرم بشه و گرمی بر بدن غلبه کنه، صفرا بر بدن غلبه کنه، انسان تند مزاج بشه، عصبانی بشه. ان من الحرارتی الحده، این چیزی است که خیلی مهمه. شاید در پزشکی های دیگر این مسئله را خیلی درک نمی کنن. و همین جهت اینایی که تندن به دکتر مراجعه می کنن فورا داروی اعصاب بهش میدن، دارویی که شتر را هم می اندازه. ولی حال این است که این چیزی نیست که این معلول صفراست، معلول گرمی مزاج است، نیاز به این همه داروی اعصابی که دیوانه می کنه آدم و در آخر تا آخر عمر هم خوب نمیشه، روز به روز بدتر میشه. اشتباهشون اینه، علت این عصبانیت و تندی را نمیدونن. علت عصبانیت و تندی ائمه میفرماین چیه؟ گرمی، ان من الحرارتی الحده، تندی از گرمی است. ان من الحرارتی الحده و من البرودتی الانات، و از سردی چی؟ از گرمی تندی، از سردی انات، یعنی انسان حلیم و بردبار میشه، عجله و شتاب نمی کنه. افرادی میبینید که کارهاشون به آرامی انجام میدن، عجله نمی کنن، همینجوری آرام آرام، و اینا سرد مزاجن. سردی باعث میشه که انسان آرام باشه، کارهاش به آرامی انجام میده و عجله و شتاب هم نمی کنه، تندی هم نمی کنه، آرامه. این مال سردیه. و من البرودتی الانات، بله فرمود که قال و این مالت بهیل یبوسه، اگر خشکی بر بدن غالب بشه، اگر خشکی بر بدن غالب بشه، علت غلبه خشکی بر بدن میتونه سودا باشه، میتونه صفرا هم باشه، چون اینا هر دوشون خشکن. فا این مالت به هلی و بوسه، حالا گرمی و سردی تموم شد، فا این مالت به هلی و بوسه، اگر خشکی بر بدن غالب میشه چه اتفاقی میفته؟ انسان میشه قسی القلب، کان عزمه قسوه. این حالت نورمال و وسط نداره، یا همینجوری میشینه دست پاش حرکت نمیده، کاری انجام نمیده، ولی اگر تصمیم بگیره کاری انجام بده اونم با عصب و قسوت، با شدت و قسوت انجام میده و حالت نورمال نداره، یو این وره یو اون وره. اینایی که مزاج خشک دارن و خشکی بر اونها غلبه میکنه، حالت وسط ندارن، یو این ورن یو اون ورن، میبینی ساکت آرام، یه دفعه یک کاری انجام میده که هیچ کس انجام نمیده، یک قساوتی به خرج میده، یک کاری انجام میده که وحشتناک باشه. فَإِنْ مَالَتْ بِهِ الْيَبُوسَ كَانَ عَزْمُهُ الْقَسْوَةِ، عزمش، تصمیمش، همتش، هر حرکتی که انجام میده با قساوت انجام میده، بی رحمی انجام میده با قساوت. بله، كان عزمه القسوة. وَإِنْ مَالَتْ بِهِ الرُّطُوبَةِ، ولی اگر رطوبت بر بدن غالب بشه و بچربه، رطوبت بر بدن در بدن بچربه، و این مالت به رطوبه، کانت لینه مهانه، نرمی نرم بشه، نرم خوب بشه، ولی نرم خویش در حد خاری و ذلت است، مهانه است، به حد خاری میرسه. یه افرادی میبینی که خیلی نرمن، از بیش از حد ملایمن، بیش از حد نرمی نشون میدن، سر مقابل هر کسی سرخم میکنن، بالاخره کارهایی انجام میدن، خیلی مثلا خودشون خار میکنن، ذلیل میکنن در مقابل عموم دیگران، البته نه افراد خاص، در مقابل عموم افراد دیگران حالت نرمی دارن بیش از اندازه. اینها هیچ کدوم اینها طبیعی نیست، اینا به خاطر اسباب داره، علل داره، این خلقی نیست، این معلوله، چون صفرا داره عصبانی، صفراش درمان کن، حالت نرمال پیدا میکنه، دیگه عصبانی نمیشه. چون خشکی بر بدن غلبه کرده قساوت به خرج میده. این قساوتش چیزی عمدی نیست، بیا خشکی بدنش برطرف کن، قساوتش هم برطرف میشه. چون رطوبت بر او غلبه کرده خار و ذلیل شده، بیا این چیزی که قصدی و عمدی نیست، بیا این رطوبتش رو درمان کن، خاریش و ذلیلیش هم برطرف میشه. خیلی این مسئله مهمه، این پیوند بین مزاج ها و اخلاق، این معلول این بله، این چیزیست که در روایات اهل بیت پیدا میشه و در جای دیگر پیدا نمیشه. و این مالت به الحراره، اگر گرمی بر بدن بچربه و بدن به سخت گرم بشه، مالت به الحراره کانت حدته طیشا، و این مالت به الحراره کانت حدته طیشا و صفها، دیگه این شخص تندی میکنه اگر کسی بدنش گرم بشه و گرمی بر بدنش بغلبه کنه و بچربه در بدن، اینجا عصبانی میشه، تند میشه، ولی تندیش دیگه از روی عقل و درک نیست. طیش کانت حدته طیشا، یعنی از روی عقلیه و از روی فکریه، یه کارهایی میکنه بدون این که فکر بکنه، یا انسان این شکلی خواهد بود. طیشا بله، و صفها، صفه یعنی از روی عقلی، صفیحانه، کارهای صفیحانه انجام میده. کسی که گرمی بر بدنش غلبه میکنه صفیح میشه، کسی که گرمی بر بدنش غلبه میکنه و گرمی در بدنش بچربه سبک میشه. طیش، طیش یعنی سبکیه، طیش یعنی کارهای حساب نشده انجام میده و کارهایی که از روی بی فکری انجام میده و بی عقلی انجام میده، خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه، بهش میگن طیش. طیش یعنی کسی که نمیدونه، اینو میزنه اون حال میده، به روی این میخنده اونو نمیدونه، این حالت های طیش میگن. چی حالتی پیدا میکنه؟ حالت غیر عادی پیدا میکنه، حالت سبوکی پیدا میکنه، کارهای بی خردانه انجام میده. فإن مالت به الحرارة كانت حدته طيشا وسفان، وإن مالت به البرودة كانت عناته ريبا وبلدا. ولی اگر سردی در بدن بچربه و غلبه کنه، در این صورت نرم خو خواهد بود، ولی این نرم خویش چیزی عادی نخواهد بود، از حد عادی بله فراتر خواهد بود، ریبن باعث ریب میشه. اینقدر این آقا مس و مس میکنه، اینقدر این آقا در انجام یک کاری معطل میشه که همه مشکوک بشن، ریبا ششک رشک و ریب ایجاد میکنه. این آقا داره چی کار میکنه؟ این آقا مثلا میخواد کفششه بپوشه، هم نیم ساعت این ور اون ور میره، همه فکر میکنه یک کاری بخواد انجام بده، این داره نقشه‌ای میکشه، نیست، این خودش فقط یک کفشی میخواد بپوشه. این همه مس و مس کردند و نگاه کردند و همه فکر میکنه این کانت بله، این فرماید اناته ریبن و بلدن، این است، اینا احمق حساب میکنن. بلدی یعنی احمقیه، کان بلید بهش من بلید میگن، بلید یعنی احمق، یعنی عقل درستی نداره، اینا میگن عقل درستی نداره. اگر سردی بر بدن غلبه کنه این به حد احمقی میرسه، میگه این آقا احمقه، این کارهای کاری که این همه مدت نمیخواد، این مثلا این یک کار یه وضوعی میخواد بگیره، مثلا فرض کنید دو ساعت همینجوری مس و مس میکنه تا یه وضوعی بگیره، این حالت عادی نیست، حالت احمقیه. فإن اعتدلت اخلاقه اخلاقه البته اخلاقه اشتباه، فإن اعتدلت اخلاقه، اگر خلط های آدم با هم مساوی و برابر معتدل باشن، گرمیش معتدل باشه، سردیش معتدل باشه، خشکی و تریش و رطوبتش معتدل باشه، و کن سوا با هم مساوی باشن، و استقامت فطرته بله فطرش و جبلیش بله مستقیم باشه، این چیکار میکنه؟ کان جازمن فی اموره، در کارهای خودش با یقین کار میکنه، با جزم، با یقین، با قاطعیت در کارهاش، نه خیلی تردید و مسمس کردن، نه خیلی شتاب و عجله و کارهای سبک انجام دادن، کارهاش با جزم، با یقین، با تصمیم و خلاصه کارهای نرمال انجام میده. کان جازمن فی امرهی لینن فی عزمهی، وقتی تصمیم میگیره هرچی هم تصمیمش و عزمش به اوج هم رسیده باشه، نرم خوییش در کنار این حفظ میکنه. مانند اون فردی که خشکی بر بدنش غلبه کنه وقتی تصمیم میگیره و عزم میکنه، حالت قساوت به خرج میده. ولی انسان نرمال در کنار عزم و جزم و تصمیم، نرمی خودش هم حفظ میکنه، قساوت به خرج نمیده. بله، نه فرقی نمیکنه، اول شامل بشه. البته سن خودش در غلبه این مزاج ها دخل داره، مثلا تا 15 سالگی غلبه خون و بعدش صفرا. خیلی خوب. بله، کان جازمن فی امرهی لینن فی عزمهی حادن فی لینهی، در عین این که نرم خوست و خوش اخلاق است ولی تندیش هم داره، بالاخره اینجوری خیلی شلول نیست، تندی هم میکنه به جای خودش. کان حادن یعنی تند است در عین نرم خویی، و در عین کان حادن فی لینهی متعنیان، خب کار را انجام میده با عقل و با آرامی بدون شتاب، ولی به حدی نمیرسه که شک را برانگیزد. خیلی خوب، عرض کردم که معروف بینه در طب سنتی و میان مردم به تبعیت از طب سنتی این است که بیماری های سرد سختر درمان میشن، ولی بیماری های گرم خیلی سخت نیست. اصلا بیماری گرم خیلی کمه، بیشتر بیماری ها سرد است. ولی عرض کردم در قانون طب اسلامی بیماری ها دو قسمن، بعضی ها گرمند و بعضی ها سردند. به همین جهت امام صادق به صلوات الله و سلام علیه به اون طبیب هندی می فرماید که و عالج الحار بالقار، بیماری گرم را با سرد درمان میکنم، با داروی سرد درمان میکنم، و القار بالحار، بیماری سرد را با داروی گرم درمان میکنم. اینجور نیست که همه بیماری ها سرده، یا غلبه بیماری ها، اغلب بیماری ها، بیشتر بیماری ها سرده و منشأ سردیه، اینجوری نیست. شاید از این روایت اگر برابری استفاده نمیشه، لااقل تفاوت چندانی با هم ندارن. و عالج الحار، امام صادق بفرماید و عالج الحار بالقار و القار بالحار. امام اول بیماری گرم را مقدم کردن و فرمودن بیماری گرم را با داروی سرد درمان میکنم، و القار بالحار و بیماری سرد با داروی گرم درمان میکنم. پس اینجور نیست که بیماری ها همش منشأش سردیه، و حتی بیشتر بیماری ها منشأش سردیه. نه، اینجوری نیست. این بیماری ها دو گونه است، حالا شاید یوم برابرند، یا حالا نهایتش بخواییم بگیم سردی بیشتره، بیماری که بر سردی مترتب بر سردی بیشتره. ولی امام اینجا بحث بیماری گرم را مقدم کردن. یه روایتی داریم شاید معید اون چیزی که میان مردم معروف است و شایع است، و اون این است که بیشتر بیماری ها منشأ سردیه. یه روایتی داریم فرماید اصل و کل دائن البروده، اینایی که این را میگن بیشتر بیماری ها معلول سردیه، شاید دلیلشون این روایته. اصل و کل دائن البروده، ریشه هر بیماری سردیس البروده کوب علی کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، غذا نخورید تا گرسنه بشید، وقتی غذا خوردید تا حد سیری نخورید، دست بکشید در حالی که هنوز میل به غذا دارید و انت تشتهی، هنوز میل به غذا داشته باشید، و کل و امسک و انت تشتهی. خب بعض علما در نقل این روایت به جای کلمه بروده کلمه برده آوردن. اصل ریشه همه بیماری هاست برده نه بروده. برده به چه معناست؟ برده معنای سردی معده و کمکاری معده است. ریشه همه بیماری ها معده است. ریشه همه بیماری ها کمکاری معده است. ریشه همه بیماری ها سردی معده است. این احتمال زیاد داره که این نقل درسته، به جهتی این که پیامبر فرماید المعده تو بیت الداء، معده خانه بیماری است و منشأ بیماری است. با این روایت یکی میشه، البرده یعنی سردی معده، سردی معده ریشه بیماری هاست و اصل کل بیماری هاست، نه سردی بدن. اگر گفتیم سردی بدن ریشه بیماری ها، اون حرفی که سنتی ها میگن و بین مردم شایع است درست میشه. ولی به قرینه ذیل روایت برده درسته نه بروده نه سردی، برده درسته، چون پیامبر داره درمان این حالت را ذکر میکنه، میفرماید اصل بیماری ها سردی معده است. درمانش چیه؟ درمانش این است که غذا نخور، فشار رو اومده نیار، غذا نخور مگر اینکه گرسنه بشی و میل به غذا پیدا کنید، و دست بکش از غذا خوردن در حالی که هنوز میل به غذا دارید. این ارتباطی به سردی بدن نداره، این اگر ارتباط داره به سردی معده داره و کمکاری معده داره. برای اینکه معده کم کار نباشه، برای اینکه معده مشکل نداشته باشه، غذا نخور تا وقتی که گرسنه بشی. تا گرسنه نشدی غذا نخور. غذا اگر هم خوردی به حد سیری نباید، این مربوط بشه به معده. در همین روایت قرینه وجود داره که این نقل دوم که میفرماید برده این درسته. خب حالا چی چیزی سردی را درمان میکنه؟ ما اصل صحبتمون راجع به سردیه. درمان سردی چیه؟ اولین درمان سردی خربوزه است، البطیخ. خب درمان سردی خربوزه است. حالا آیا خربوزه سرده یا گرمه؟ از این روایت استفاده میشه که خربوزه گرمه، چون خودش درمان سردی. روایت شو بخونید. میفرماید که از پیامبر نقل شده که میفرمایند علیکم بالبطیق، بر شما باد خربوزه، فان فیه 10 خصال، در خربوزه 10 خصلت وجود داره، 10 منفعه داره، نفع داره. هو طعام، خربوزه غذا، غذا محسوب میشه، سیر میکنه. و شراب، آب است، سیراب میکنه. و شراب و اشنان، شوینده است، اشنان یعنی شوینده. و ریحان، عطر است، خربوزه معطره. و ریحانون و یغسل المثانه، مثانه را شستشو میده. و یغسل البطن، شکم را شستشو میده و میشوره. و یکثر ماء الظهر، آب کمر را زیاد میکنه. این افرادی که آب کمرشون، آب نخاعشون کمه، خیلی ها عده به این میماری مبتلا میشن، آب نخاع خوش میشه و این سبب مشکلات میشه، چسبندگی نخاع میشه، درمانش خربوزه است، چون آب کمر را زیاد میکنه. و یزید فی الجماع، عمل همبستر شدن را زیاد میکنه. و یقطع البروده، بروده یعنی سردی، سردی را قطع میکنه. و ینقی البشره، پوست را تمیز میکنه. اینایی که میخوان پوست شاداب و پاکیزه داشته باشند خربوزه بخورن، خربوزه این خاصیت رو داره. خب خربوزه سرد است یا گرم است؟ بله سبحانه خورید که فلج میاره. آیا سر خربوزه گرم است یا سرد است؟ معروف بین مردم خربوزه سرده، چون میگه کسی که خربوزه میخوره باید پای لرزش بشینه، لرز میاره، سردی میاره، پس خربوزه سرده. بله روایتی هم داریم فرماید ناشتا، اگر کسی ناشتا خربوزه بخوره مبتلا به بیماری فلج میشه، بیماری فلج سرده. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ این روایت میگه درمان سردی خربوزه است. قانون اینه درمان سرد باید گرم باشه، مگر این که در این قانون استثنای قائل بشیم. این روایت نفرموده که خربوزه سرده، فرموده درمان سردیه. خب این سوال رو مطرح کنیم، میتونه یه چیزی سرد درمان سردی باشه؟ بعید نیست، این امکانش هست. بله خیلی چیزهای سرد میتونه درمان سردی هم باشه، چه یا مثلا درباره سنا، سنا خودش اسهال میاره ولی درمان اسهال هم هست، یه بوست میاره بدون بالو، یه بوست میاره، امکانش هست، نفی نمی کنیم. بالاخره روایت با هم یه تعارض مایی داره و بین اون چیزی که وجدان آدم میبینه خربوزه میخوره سردش میشه، واقعا سردش میشه، بتر بشن. اینا که سرما میخورن اگر خربوزه بخورن بتر هم میشه. پس درمان چی؟ سردی ممکنه علایان کار نه، ممکنه خربوزه هم مختلفه، بعضی هاش گرمه بعضی هاش هم سرده، ممکنه امکان هم داره، بعضی انواع خربوزه گرمه بعضی انواع خربوزه هم سرده، این هم امکان داره میشه. خربوزه اگر شامل هندوانه بشه، هندوانه میتونه سرد باشه ولی خربوزه معمولی شاید مثلا بشه، یا طالبی گرمه یا گرمک مثلا گرمه، اینجور که میگن احتمالاتی در این مسئله وجود داره. اینا گرم میدونن، باره باره خربوزه را گرم میدونن، معتقدن گرمه. ولی خب حالا روایت ما دو جوره، یکی میگه درمان سردیه یعنی گرمه، یکی میگه فلج میاره یعنی سرده. بله قبل از غذا خورده بشه فلج میاره، فلج میاره. ممکنه امکانش هست. بله 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 یزید و فی الجماع عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه. البته این چون میفرماد چون آب کمر را زیاد میکنه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه، آب را زیاد میکنه، اما این که واقعا خب یعنی غیر مستقیم هم هست، یعنی آب کمر رو زیاد میکنه اول. خیلی خوب. دومین درمانش آب آسمان است، ماء السماء، آب آسمان. خب این در روایات این چنین اومده ان الله يدفع عمن يشرب هذا الماء، کسی که آب آسمان، آب باران بخوره، مصرف کنه و بنوشه، خداوند بیماری های از او دفع، کل دائن، تمامی بیماری ها را دفع میکنه. و یقطع عنه البروده، بروده سردی را قطع میکنه، و حصر البول، حصر البول یعنی پروستات، پروستات را از بین برطرف میکنه. سومین درمان سردی بدن بادنجان است، چون بادنجان هم سردی را درمان میکنه هم گرمی. روایتی داریم در چند روایت وارد شده انه حارون فی وقت الحراره، در زمانی که نیاز به گرمی هست بادنجان گرم است. و باردون فی وقت البروده، و زمانی که نیاز به سردی هست بادنجان سرد است. بله، آب باران اگر بجوشه دیگه آب باران نیست، میشه آب مغلی، ماء المغلی، از حالت آب باران خارج میشه. ما اقسامی برای آب داریم، آب چشمه، آب رودخانه، آب نمیدونم چاه، آب مغلی، آب فاتر، اینا همچی تقسیماتی داریم. از با آب باران بودنش خارج میشه، میشه آب فاتر، آب مغلی. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به غلبه دم است، و غلبه دم و غلبه خون و درمان این غلبه دم. خب دم اگر غلبه کند یه سری بیماری ها بر این کار مترتب میشه، بیماری های سخت و کشنده هم ممکنه اتفاق بیفته. سکته مغزی مثلا معلول غلبه دم است، و سکته قلبی معلول غلبه دم است، و بیماری های از این قبیل. بله، پس برای درمان ریشه این بیماری ها و پیشگیری از این بیماری ها باید این غلبه دم را برطرف کرد، و بهترین راه برای برطرف کردن غلبه دم یه حجامت و فست است. ولی امور دیگری در روایات ذکر شده غیر از حجامت و فست، و شاید هم جایگزین حجامت و فست هم میتونه باشه. یه سری امور ذکر شده، اولینش کاهو. کاهو صاف کننده خون است. کاهو صاف کننده خون است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، علیکم بالخس، بر شما باد کاهو، فانه یصف الدم، زیرا این خون را صاف میکنه. کاهو خون را صاف میکنه، زیرا کاهو خون را صاف میکنه، فانه یصف الدم. خب ما در مقابل چی داریم؟ داریم هیجان خون. هیجان خون، یکی از معانی هیجان خون یعنی کدر شدنشه، آلوده شدن خون و کدر شدن خون. این در مقابل خون صاف، یه خون صاف داریم یه خون کدر. هیجان هم به معنای خون کدر میاد و خون آلوده میاد، خون آلوده و خون کدر. پس در حقیقت این کاهو هیجان خون رو درمان میکنه، و بله غلبه خون را درمان میکنه. مؤید و دلیل این مطلب اینه، بفرماید دیگری، بفرماید علیک بالخس، بر شما باد کاهو، فانه یقطع الدم، زیرا این کاهو خون را قطع میکنه. فانه یقطع الدم، خون را قطع میکنه. به چه معنا قطع میکنه خون را؟ یا خونریزی را باید بگیم؟ خونریزی را قطع میکنه که بعید به نظر، چون خون رقیق میکنه، بعید به نظر، یعنی غلبه شه، به احتمال زیاد یعنی غلبه خون را قطع میکنه، و زیادی خون را قطع میکنه، و آلودگی خون را برطرف میکنه. به این معناست، نه به معنای قطع خون ریزی است. کمتر میشه؟ بله، یعنی جلو غلبه به این شکل میگیره. خب البته روایت میگه خون را صاف میکنه. خب البته این کلمه یقطع خالی از اشکال نیست. حالا قطع به چه معناست؟ قطع کردن به چه معناست؟ قطع کردن، قطع کردن خونریزی، قطع کردن غلبه و جلو غلبه گرفتن، یا چیزی از این قبیل است. ولی احتمال داره این کلمه تصحیف شده و به جای قطع در اصل بوده یطفه، و خاموش میکنه غلبه را، خاموش میکنه، یا یصفی، خون را صاف میکنه، خوندیم قبلا، خون را صاف میکنه. این احتمال هم وجود داره که این در اثر نقل مثلا این اشتباه وجود آمده و این تصحیف و تحریف در این روایت وجود آمده. دومین درمان غلبه خون، ما صاف کننده های خون را داریم میخونیم، دوم انصاف کننده خون و درمان غلبه خون برگ چقندر است. روایت داره انهو یشد العقل، عقل را تقویت میکنم. خب اینایی که مشکل کم عقلی دارن، اینهایی که اوتیسم دارن، اونهایی که فلج مغزی هند، اونهایی که اکسیژن به مغزشون نرسیده یا آسیبی به مغزشون رسیده، استفاده از برگ چقندر برای اینها لازم و ضروری بلکه واجبه. باید برگ چقندر به مقدار زیاد مصرف میکنن، مصرف کنن. چرا؟ چون برگ چقندر عقل را تقویت میکنه، شدید یعنی قوی، عقل را تقویت میکنه. یا شد العقل، تقویت کننده عقل است، قدرت درک. اینایی که اوتیسمان درک ندارن، ولی برگ چقندر قدرت درک را زیاد میکنه، تقویت میکنه. اینایی که بلج مغزیان درک خوبی ندارن، مشکل ذهنی دارن، و برگ چقندر قدرت درک را زیاد میکنه. یشد العقل و یصف الدم، خون را صاف میکنه. خب این هم مثل کاهو خون را صاف میکنه، یعنی جلو کدورت آلودگی خون را میگیره، خون را صاف میکنه، زوائد را برطرف میکنه، زوائد خون را برطرف میکنه. مثل کاهو، کاهو چون مدر زوائد خون از راه ادرار خارج میکنه. برگ چی؟ بله بله، هر دو را شامل میشه. خب روایت دیگری هم داریم، داله بر این است که هیجان خون را هم خاموش میکنم. روایتی که تبرسی از امام رضا صلوات الله و سلامه نقل میکنه که بر علیکم بسلق، بر شما باد برگ چقندر، فانه ینبت علی شاطئ نهر فی الفردوس، زیرا این روی رودخانه بهشت میروید و کنار رودخانه بهشت میروید. همچی خصوصیتی برگ چقندر دارد. و فیه شفاء من کل داء، در این برگ چقندر درمانی است از هر بیماری، درمان کل بیماری هاست. چقدر این برگ چقندر مهمه، برابر میکنه با عسل که درمان کل بیماری هاست، برابری میکنه با سیاه دانه که درمان کل بیماری هاست. برگ چقندر درمان کل بیماری هاست. بله، شفاء من کل داء، و تأکید روی چند تا بیماری. و هو یشد العصاب، اینایی که اعصاب ضعیفی دارن، اینایی که ضعف اعصاب دارن، اینایی که زیاد عصبانی میشن، برگ چقندر برای اونا حیاتیه. یشد العصاب و یطفئ حرارت الدم، گرمی خون را خاموش میکنه، غلبه خونی که همراه با گرمی را خاموش میکنه. و یغلظ العظم، خصوصیت مهمی داره، استخوان‌ها را درشت میکنه و سبب رشد استخوان‌ها میشه و تقویت استخوان‌ها میشه. و یغلظ العظم، این درمان دوم، درمان سوم غلبه خون و هیجان خون، غلبه برای درمان سوم صفیق عدس. در روایتی داریم کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و انه کان یقول اذا هاج الدم باحد من حشمه، راجع به امام سجاد به نظر میرسه، زمانی یکی از خادمان مبتلا به غلبه خون بشه و هیجان خون بشه، قال له اشرب من سویق العدس، امام به او می فرماید که سویق عدس بخور، اشرب من سویق العدس، فانه یسکن هیجان الدم، زیرا این هیجان خون را تسکین میده. اون روایات قبلی برگ چقندر و کاهو مال صاف کردن خون، حالا ممکنه یک کسی بگه صاف کردن خون ربطی به غلبه خون نداره، ولی اینجا دیگه کلمه هیجان اومده، هیجان یعنی همون غلبه است. فانه یسکن هیجان الدم و یطفئ الحراره، گرمی را خاموش میکنه. این همون چیزی که ما به دنبال او هستیم، چیزی میخواییم که غلبه خون را تسکین میده و درمان کنه. بله، خب احساس گرمی را درمان کنه. چهارمین درمان و شاید مهمترین درمان در این زمینه آلوی خشک است، که در عربی بهش میگن اجاس. آلوی خشک است. خب این آخرین درمان را میخونیم. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده انه قال الاجاس الطری، آلوی تازه، یطفئ الحراره، گرمی را خاموش میکنم، و یسکن الصفرا، صفرا را تسکین میده، غلبه صفرا را تسکین میده. ما به صفراوی ها سفارش میکنیم که آلو بخورن، آلوی سیاه تازه بخورن. یسکن الصفرا و ان الیابس من، آلوی خشک، یسکن الدم، خون را تسکین میده، هیجان خون را تسکین میده، غلبه خون را تسکین میده. یسکن الدم و یسل الداء الدوی، بیماری سخت و خطرناک را از بدن خارج میکنه. و یسل الداء الدوی، خب پس اینجا خون را تسکین میده، هیجان خون را تسکین میده، غلبه و ظهور خون را تسکین میده. خب پس این درمان غلبه خون است و جایگزین حجامت است. جایگزین حجامت آلو. مراد از آلو کدوم آلو؟ شاید این روایت مطلقه، شامل کل آلوها بشه، ولی یه روایتی هم داریم فهم آلوی بی پوست کنده، پوست نداره. امروزه اگر میخواییم ببینیم این آلوی آلو بخارا است که پوستیشه میکنه، پوست نداره. آلو بخارا این خصوصیت را داره و بیشتر از بقیه این خصوصیت رو داره. به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.